ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر شنبه 28 دی ماه. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما در این مجله. در آغاز اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال یک نامه رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی میزبان آن هستند، در ایران برگزار نخواهد کرد. این کنفدراسیون گفته است این بازی‌ها در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد. حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال ایران، در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که ایران به هیچ عنوان در کشور سالس بازی نمی کند و تبعات آن را نیز می پذیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا علت محرومیت ایران از میزبانی این بازی ها را اعلام نکرده است، اما برخی از مسئولین علت این تصمیم را به اتفاقات اخیر ایران مربوط می دانند. مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، روز شنبه از شناسایی پیکر 166 تن از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد. وی گفت برای شناسایی هویت سایر قربانیان منتظر انجام آزمایش DNA از سوی خانواده ها هستند. تا کنون پیکر 130 تن از قربانیان به خانواده هایشان تحویل داده شده و قرار است پیکر اتباع اوکراینی نیز امروز به این کشور تحویل داده شود. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز جمعه در نشستی خبری درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تحقیقات بین المللی و تحویل جعبه‌های سیاه به فرانسه شد. وی ضمن اینکه از ایران خواست که به خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی غرامت بپردازد، بر حمایت کشورش از خانواده قربانیان کانادایی تأکید کرد.
دولت کانادا نخست به خانواده‌های قربانیانی که تابعیت کانادا یا اقامت دائم دارند $25,000 برای هر جان باخته کمک خواهد کرد تا نیازهای فوریشان برای مراسم خاکسپاری و مسافرت برطرف شود.
همزمان وادیم پریستایکو، وزیر خارجه اوکراین، نیز روز گذشته خواستار تحویل جعبه‌های سیاه به کشورش برای تضمین تحقیقات مستقل شد.
تیم تحقیق مشترک ایران، کانادا و اوکراین در محل به جعبه‌های سیاه هواپیما دسترسی خواهند داشت. ایران آماده تحویل جعبه‌های سیاه به اوکراین مطابق قوانین بین‌المللی است. با وجود این، ما هنوز خواستار تحویل مستقیم جعبه‌ها به اوکراین هستیم تا از تحقیقات مستقل و بی‌طرف اطمینان حاصل کنیم.
و در همین رابطه شرکت هواپیمایی لوفتانزا در آلمان اعلام کرد لغو پروازهای خود را به تهران تا 9 فروردین سال آینده تمدید می کند. لوفتانزا تنها شرکت هواپیمایی بزرگ اروپاست که طی 2 سال گذشته با وجود بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا پروازهایش را به تهران ادامه داده بود. همزمان شرکت اتریش ایرلاین از زیر مجموعه های لوفتانزا نیز پروازهایش را به ایران لغو کرد. محمد صابری، رئیس مدیریت و فوریت‌های پزشکی استان کرمان، آخرین تعداد جانباختگان در حادثه این شهر را 61 تن اعلام کرد. وی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که این رقم با احتساب مصدومانی است که در بیمارستان جان خود را از دست دادند. مقام‌های ایران می‌گویند این افراد به دلیل ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی کشته یا مصدوم شدند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از آنچه سوء مدیریت مسئولین در جریان این مراسم نامیدند انتقاد کردند. قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، روز 13 دی ماه در حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شد. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با مشروح تازه ترین خبرها. اگر مایلید بیشتر در مورد این اخبار بدونید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. در اونجا میتونید آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز 28 دی ماه، دونالد ترامپ میگوید آیت الله خامنه ای باید مراقب حرفهایش باشد. عفو بین الملل از خشونت جنسی در جریان سرکوب اعتراضها در ایران خبر داد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی. امیدوارم در مجله بعد از ظهر در کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. روز جمعه ساعاتی بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه و صحبت‌هایی که در رابطه با آمریکا مطرح کردند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری به موضع‌گیری‌های او واکنش نشان دادند. آقای ترامپ با اشاره به سخنان آقای خامنه‌ای درباره آمریکا و اروپا گفته است که رهبر جمهوری اسلامی ایران باید مراقب حرف زدنش باشد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جمشید زند.
دونالد ترامپ در پیامی توییتری در واکنش به سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای نوشته است: رهبر به اصطلاح معظم ایران که این اواخر چندان عظمتی برایش باقی نمانده، حرف‌های بدی درباره آمریکا و اروپا زده است. اقتصاد آنها رو به نابودی است و مردمشان در عذاب. او باید خیلی مواظب حرف زدنش باشد. آقای خامنه ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان بار دیگر تأکید کرد که به این سه کشور اروپایی اعتماد ندارد.
یکی از کارهای دیگری که برای تحت شعاع قرار دادن این حوادث بزرگ انجام دادن همین کاریست که این سه دولت اروپایی کردن: دولت خبیث انگلیس، دولت فرانسه و دولت آلمان. تهدید ایران که ما مسئله هسته‌ای رو بار دیگر به شورای امنیت میبریم. بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف میزدن، هی یاوه‌گویی میکردن. بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است، بعد از گذشته حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو و آمریکا هستند.
سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه 24 دی ماه اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف را علیه تهران فعال می‌کنند. مکانیزمی که می‌تواند در نهایت به بازگشت دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی منجر شود. این سه کشور در بیانیه خود با اشاره به عدول مرحله به مرحله ایران از تعهدات برجامیش نوشتن، به دلیل اقدامهای ایران چاره‌ای نمانده جز اینکه مکانیزم حل اختلاف را فعال کنیم. فرانسه و بریتانیا در این حال حل بحران هسته‌ای ایران را در گرو مذاکرات فراگیر با آمریکا برای امضای قرارداد جدید هسته‌ای که موضوع موشک ایران و نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه را نیز شامل شود مطرح کردند. اما آیت الله خامنه ای روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که مذاکره با آمریکا انجام نخواهد شد.
ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت.
دونالد ترامپ که در اردیبهشت ماه سال گذشته آمریکا را از برجام خارج کرد، میگوید این توافق هسته‌ای نگرانی‌ها در مورد حمایت ایران از گروه‌های مسلح در سطح منطقه و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی را حل نمی‌کند. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود با مشکلات جدی روبرو شود. بر اساس جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 300 هزار بشکه در روز سقوط کرد. این رقم در دوران پیش از تحریم‌ها 2.5 میلیون بشکه در روز بود.
گزارش جمشید زند رو میشنیدی در رابطه با واکنش رئیس جمهوری آمریکا به اظهارات آیت الله خامنه ای. اما در ادامه اجازه بدید نظر دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی رو بشنویم در مورد واکنش توییتری آقای ترامپ هم به سخنرانی آقای خامنه ای در صبح جمعه در تهران و هم به توییت هایی که ساعات بعد در صفحه توییتری که منتسب هست به آقای خامنه ای منتشر شده بود.
یک واقعیتی که وجود داره اینه که آقای ترامپ در سال 2016 وقتی که سر کار اومد، نقش توییتر نقش خیلی زیادی بازی کرد در کمپین انتخاباتیش و از همون موقع وقتی هم که به عنوان رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید نشست، رها نکرد این فضای توییتر رو و این دیپلماسی توییتری آقای ترامپ تأثیر خودش رو به اندازه کافی هم گذاشته. به نظر من این پینگ پونگی که بین این دو شخص یعنی ترامپ و خامنه ای در حال انجام هست و توییتی که به نظر من هوشمندانه اتفاقا ترامپ زده، به نوعی میشه بگیم یک نوع دیپلماسیه که بین این دو شخص در فضای توییتر انجام میشه. در مورد سوال مشخصا در مورد سوال شما که معناش چیه که گفتش که باید خیلی مراقب باشه، ببینید از این جور تهدیدها خب زیاد انجام میشه، این کارا رو آقای خامنه ای هم انجام میدن، ولی به نظر من مهمتر از این بخش صحبت ترامپ در توییت مخاطب قرار دادن مردم ایران بود که در اون مردم ایران به نام مردم نجیب ایران و عملا توپ انداخت تو زمین بازی جمهوری اسلامی، همون چیزی که خامنه ای به نام ضعف ازش یاد کرد، گفت ما مذاکره میکنیم نه با آمریکا ولی وقتی که قدرت داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی که الان در موضع ضعف.
گذشته برایان هوک نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران هم یک کنفرانس خبری داشت و در این کنفرانس حسن شاهوارپور رو به خاطر سرپرستی و نظارت بر کشتار معترضان در شهر ماهشهر در جریان اعتراضات آبان ماه تحریم کرد. افتاد اجازه بدید که گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم در رابطه با این صحبت‌های که آقای هوک دیروز انجام دادن. بعدتر برمیگردیم و با شما در رابطه با کنفرانس خبری آقای هوک صحبت خواهیم کرد.
برایان هوک نماینده ویژه در امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی از تعهد کشورش به زیر نظر داشتن وضعیت حقوق بشر در ایران و برخورد با ناقضان و آمران به سوء رفتار با مردم ایران سخن گفت. آقای هوک اظهار داشت مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مکررن متعهد شده که حکومت ایران را در مقام پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر و سوء رفتار با مردم ایران قرار دهد. از این رو سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور به خاطر نقض صریح حقوق بشر معترضان در ماهشهر و نظارت و سرپرستی کشتار مردم بیدفاع در منطقه ماهشهر در آبان ماه گذشته تحت تحریم روادید وزارت امور خارجه آمریکا قرار خواهد گرفت. به گفته نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حسن شاهوارپور مسئول واحدهایی بود که شدت عمل خشونت آمیز و سرکوب مرگبار معترضان در منطقه ماهشهر را بر عهده داشتند. برایان هوک تأکید کرد آگاهی‌های لازم در مورد این مقام حکومتی از طریق اطلاعاتی به دست آمده که شهروندان ایران برای وزارت امور خارجه آمریکا در قالب فیلم، عکس و نوشته ارسال کردند. اول آذر ماه سال جاری مایک پومپئو در یک پیام توییتری از معترضان در ایران خواسته بود ویدیوها، عکس‌ها و اطلاعات خود را پیرامون سرکوب اعتراض‌ها برای آمریکا بفرستند. ایالات متحده آزار معترضان را علنی و محکوم خواهد کرد. برایان هوک روز جمعه گفت که تاکنون 88 هزار فقره اطلاعات از شهروندان ایرانی دریافت شده که پس از بررسی اطلاعات دریافتی ایالات متحده افراد بیشتری را که ناقض حقوق بشر در ایران بودند در مقام پاسخگویی قرار خواهد داد. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه شمایی از وضعیت جاری ایران از نگاه واشنگتن را هم بیان داشت. او تظاهراتی که در شهرهای مختلف علیه سیاست پنهانکاری و دروغگویی در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین صورت گرفته را برشمرد و گفت، همانطور که دونالد ترامپ در پیام‌های توییتری خود به زبان فارسی قید کرده، آمریکا در کنار مردم ایران خواهد ایستاد و از کشورهای دیگر هم خواست تا به آمریکا بپیوندند و مقام‌های ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کنند. او به سخنان مایک پومپئو اشاره کرد که توسعه طلبی ایران بدون هزینه نخواهد بود. او گفت درآمد نفتی ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا 80% کاهش پیدا کرده، تورم 40% بالا رفته و از هر 4 نفر ایرانی 1 نفر بیکار است و ایران با کسری بودجه زیاد مواجه است. برایان هوک با اشاره مجدد به بی‌اعتمادی مردم به حکومت و اعتراض آنها به دروغگویی مقامات از استعفای برخی مجریان و هنرپیشه‌های صدا و سیما گفت. او اشاره کرد که یکی از مجریان در یادداشتی از اینکه 13 سال به مردم دروغ گفته، عذرخواهی کرده است. برایان هوک به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان هم اشاره کرد و گفت از 247 نماینده کنونی مجلس 90 نفر رد صلاحیت شدند. او انتخابات پیش رو را انتخاباتی دروغین خواند و گفت که نظرات مردم ایران در این انتخابات به هیچ عنوان منعکس نمی شود. او این انتخابات را تظاهر ناشیانه توصیف کرد که می خواهد به جهان بگوید ایران یک جمهوری است و نه یک حکومت خودکامه و فردی. برایان هوک به بحران دیپلماسی جمهوری اسلامی و تشدید انزوای حکومت ایران هم اشاره کرد و گفت که آمریکا از اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان در فعالسازی سازوکار رفع اختلاف در برجام خوشنود است. نماینده ویژه در امور ایران در بخش پاسخ به پرسش خبرنگاران مواردی را برشمرد که آمریکا می‌خواهد در هر مذاکره‌ای با ایران گنجانده شود. یک، عدم امکان غنی‌سازی ایران مطابق قطعنامه شورای امنیت. دو، رسیدگی به تجاوزات منطقه‌ای ایران. سه، عدم آزمایش موشک‌های بالستیک و عدم اشاعه توان موشکی. و چهار، توقف گروگانگیری از سوی حکومت تهران.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید در رابطه با صحبت‌های روز گذشته برایان هوک که ساعتی بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه انجام شد. همچنان با دامون گلریز همراه هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای گلریز، مفاد و محتوای صحبت‌های آقای هوک رو شنیدیم، تحلیل شما چه هست از صحبت‌هایی که تنها ساعتی بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای انجام شده؟
نشون دهنده این هستش که چقدر امریکا و بقیه کشورها، فقط هم امریکا نیست، احاطه دارن از نظر اطلاعاتی به اتفاقاتی که در داخل ایران میفته. میدونید این خیلی مهمه که ایشون میگن که 86,000 ویدیو دریافت کردند. از نظر تحلیلی یک شبهی هست بالای تاریخ بین ایران و آمریکا، رابطه ایران و آمریکا، و اون هم شبه دخالت یا حمایت هست. یعنی اینکه چه کاری دخالت، چه کاری حمایت، برمیگرده به زمان 28 مرداد تا امروز. و من تصور میکنم که این خیلی خیلی کار سختی هم هست که بشه این تعادل رو به وجود آورد که کجا حمایت، کجا دخالت. اینی که آقای هوک در صحبتاشون در مورد مردم ایران و حمایت و این داستانا صحبت میکنن خیلی عادیه. از اون طرف اون 4 شرطی رو که مطرح میکنن توش مسائل حقوق بشری نیست. یعنی خیلی مهمه که مردم ایران هوشیار باشند که امریکا به دنبال منافع خودش هست، به دنبال اینه که بتونه اون 4 مشکل رو حل بکنه با جمهوری اسلامی، و اگر مذاکراتی باشه این مذاکرات در این 4 حوزه هست و این 4 حوزه ربطی به جمهوری اسلامی، آینده این نظام نداره، اون باید توسط خود مردم انجام بشه. به هر حال اینم من عرض کنم خدمتتون که به گمان من تا الان وقتی من نگاه میکنم، هم خود آقای برایان هوک، هم واشنگتن، کاخ سفید، وزارت امور خارجه، خیلی تا الان تونستن خیلی خوب این تعادل بین حمایت و دخالت رو خوب انجام بدن، به این شکل که مردم ایران قدرت بیشتری گرفتن در مقابل حکومتی که داره سرکوبشون میکنه. مصداق این قدرت گرفتن رو هم میشه از تعداد تظاهرات ها از دی 96 تا امروز نگاه کرد، کیفیتشون، شعارهاشون، و نشون میده که مردم ایران دارن واقعا تلاش خودشون رو میکنن. ولی در عین حال باید خیلی هوشیار بود که خیلی روی این حساب نکنیم که فردا مشکلات رو میخواد آمریکا حل بکنه.
نظرات دامون گلریز رو میشنیدید، کارشناس مسائل سیاسی از هلند، پیرامون توییت هایی که دیروز منتشر شد از سوی دونالد ترامپ و همینطور از صفحه توییتری که منتسب هست آیت الله خامنه ای. این توییت ها پیرو سخنرانی های صبح دیروز آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران بود. اما همکارم بیتا بختیاری در استودیو همراه با منه، چون که این توییت ها در شبکه های اجتماعی بین کاربران هم واکنش هایی داشته.
همینطوره سمیرا، این ماجرا که در شبکه‌های اجتماعی ازش تحت عنوان توییت بازی ترامپ و خامنه‌ای نام برده میشه، خیلی به هر حال واکنش‌های زیادی رو داشته. خیلی ها درش مشارکت کردن در این هشتگ. یک کاربری به نام بد اونق نوشته ترامپ فارسی توییت میزنه، ظریف انگلیسی حرف میزنه، خامنه‌ای عربی، واسه همینه که حرفای همدیگر رو نمیفهمن. یه نفر دیگه نوشته ترامپ برای خامنه‌ای به انگلیسی هوایی میزنه، خامنه ای شات میگیره از توییتر ترامپ به انگلیسی، جاجش میکنه، دوباره ترامپ خامنه ای رو به فارسی کوت میکنه، جواب میده و این چرخه ادامه داره. و من فکر میکنم اینا همه با هم دوستن، فقط به خاطر فالووره که دارن این کارا رو میکنن. دستمایه طنز قرار گرفته این ماجرا خیلی در شبکه‌های اجتماعی. بعضیام نوشتن که هیچ اهمیتی نداره، یه بازیه و میخوان حالا اینجوری سر مردم رو گرم بکنن. عده دیگه هم نوشتن که به هر حال این موضوع کم سابقه است، برای اولین باری که آقای خامنه‌ای داره این کارو میکنه یا ترامپ، به هر حال همین تازگی هایی که چند بار به فارسی توییت کرده و این رو میشه به نوعی مذاکره رهبران دو کشور تلقی کرد. آلفا نوشته خامنه ای انگلیسی توییت میکنه، ترامپ فارسی توییت میکنه، زیر توییت ترامپ همه آمریکایی‌ها فارسی منشن گذاشتن. یه خورده دیگه ادامه پیدا کنه فارسی میشه زبان بین المللی. یک کاربر دیگه هم نوشته شما رو نمیدونم، ولی به نظر من این توییت بازی خامنه ای و ترامپ نوعی مذاکره است. آرش هم نوشته نکنه این توییت بازی خامنه ای و ترامپ مقدمه فالوده خوردن این دوتا باشه. من که به معنای واقعی کلمه تحمل دیدن این صحنه رو بعد از این دو ماه تلخ ندارم. و اشارش هم هست از اواخر آبان ماه که به هر حال اعتراضات خیابانی به اون صورت خشن سرکوب شد در ایران، بعد ماجرای کشته شدن تعدادی از هموطنان زیر دست و پا در ماجرای تشییع قاسم سلیمانی و بعد شلیک موشک از سوی سپاه به این هواپیمای مسافربری و کشته شدن به هر حال ده ها نفر از ایرانیان مسافری که در اون هواپیما بودن. اسکاتی هم نوشته اینکه ترامپ خامنه ای رو مخاطب قرار میده و میگه مراقب حرفات باش و پومپئو برای سیستان آرزوی سلامتی میکنه، فقط یک پیام داره و اون اینکه اگه قرار باشه چیزی به اسم رهبر شیعیان جهان به رسمیت شناخته بشه، اون رهبر آیت الله سیستانیه و نه آقای خامنه ای. شاپور هم این سوال رو مطرح کرده که آخر و عاقبت رجزخانی خامنه ای و عکس العمل ترامپ به کجا منجر میشه؟ آیا نهایتاً آخوندها که ازشون شاپور تحت عنوان هیلگر نام برده پنهانی یا آشکارا تن به مذاکره میدن، یا ترامپ با جمهوری اسلامی از در جنگ وارد خواهد شد پیش از اون که اصلاح طلبان دوباره مزه قدرت رو بچشن؟ نوشدارو هم نوشته که قبلا سال 88 پیش بینی کرده بود که انقلاب توییتری جمهوری اسلامی رو ساقط میکنه و میگه که با اجازه یه چند سالی که گنجشکا رو ندیدم، ولی بازم میگم توییتر جمهوری اسلامی رو بیچاره کرده. بیایید و لایک های علی خامنه ای رو با دونالد ترامپ مقایسه کنید، این یعنی سیاست و طرفدار. شهاب آذرنیا هم معتقد خطاب کاربران حزب الله در شبکه‌های اجتماعی اینو نوشته که الان که آقا داره با ترامپ توییت بازی میکنه، شما اجازه میدین بقیه مسئولین فعلی و سابق هم با خارجکی‌ها توییت بازی کنن یا نه؟ گفتیم اجازه بگیریم ازتون، یه وقت رسمیت دادن به معاندین بازی در زمین دشمن و همسالهم نباشه. محمد جواد اکبرین فعال سیاسی هم نوشته توییتر رو آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی ممنوع کرده، اما همون جایی که بر مردم ممنوع شده، خودشون دارن به نمایندگی از همون مردم توییت بازی میکنن. واکنش ها خیلی زیاده سمیرا، ولی من فکر میکنم که فرصت من
و فرصتم بله بیسا زیاد فرصتی نداریم. اشاره کردی به اینکه توییتر در ایران فیلتر هست و به رغم این فیلتری بینگ، رهبر جمهوری اسلامی ایران در اونجا صفحه کاربری داره و همه از طریق فیلتر شکن در اونجا حضور دارند. خیلی ممنونم، بیتا بختیاری بود، نگاهی داشت به واکنش‌های کاربران شبکه‌های مجازی به قول بیتا توییت بازی آقایان ترامپ و خامنه‌ای. اما در این رابطه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
علی خامنه‌ای با این سخنرانی اخیرش نشون داد که واقعا تو توهمات زندگی می‌کنه و هرچی بیشتر از مردم فاصله گرفت.
آقای خامنه‌ای درس عبرت براش هیچی نمیشه. این همون خطشه میخواد ادامه بده و همون جوری که تا الان داره به سرنگونیش داره منجر میشه، خودشون با دست خودشون خودشونو سرنگون میکنن. این نتیجهشه و فکر نمیکنم به سال هم بکشه.
ایشون به نظرم کاملا در توهم به سر میبردن امروز، اما همزمان خودشون میدونن که چقدر منفورن و خون مردم براشون هیچ اهمیتی نداشت. یک ایران رو تسنیم نوشت کرمان بفدایت، این یک ایران رو به فدای قاسم سلیمانی کرد و همین دیگه، این اراجیف رو بافت و خودش رو عقل کل دونست بازم و مردم ایران رو احساساتی.
من همه صحبت‌های رهبر خودخوانده جمهوری اسلامی رو گوش کردم. چیزی که بود تایید کرد با زبان بی زبانی که کسی محاکمه نخواهد شد، هیچ کسی اشتباه نکرده و اصلاً به روی خودش نیاورد که این پدافند هوایی بود که به اشتباه موشک فرستاد، حالا به هر علتی که در آینده مشخص خواهد شد. چیزی که هستش یک بار دیگه خط بطلان کشید بر خودش، بر رهبری بی پایه و اساسش از همون ابتدای مرگ آیت الله خمینی، و یک بار دیگه مردم رو به نظر من جریحه دار کرد. مرسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین گزارش خود از سرکوب اعتراض‌ها در ایران از دست کم یک مورد ارتکاب خشونت جنسی به وسیله نیروهای لباس شخصی خبر داده. همچنین بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، پزشکان هم توسط نیروی انتظامی در مورد پذیرش بیماران تهدید شدند. افرادی که بیماران، نه افرادی که در جریان اعتراض‌ها مورد آسیب دیدن قرار گرفتند. اجازه بدید نظرات رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل رو بشنویم در رابطه با این گزارش.
عفو بین‌الملل گزارش‌های تکون‌دهنده‌ای در خصوص آزار جنسی به یکی از زنان معترض در اعتراضات اخیر دریافت کرده. به گفته یک منبع مطلع، ماموران لباس شخصی این زن را دستگیر کردند و به یک پاسگاه نیروی انتظامی در تهران منتقل کردند و برای چند ساعت این زن در بازداشت بوده و در طی این مدت به اتاقی برده شده و یک مامور امنیتی او را وادار به انجام رابطه جنسی دهانی کرده و تلاش کرده که به او هم تجاوز کنه. بر اساس اونچه که این منبع مطلع به سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده، این زن همچنان در حال شوک شدیده و هنوز ما اطلاعات بیشتری مبنی بر اینکه آیا قصد طرح شکایت کیفری داره یا نه را دریافت نکردیم. در طی سالهای گذشته عفو بین‌الملل گزارشاتی مبنی بر آزار جنسی زنان و همینطور در مواردی مدان دریافت کرده. در سال 88 این گزارش ها بسیار زیاد و تکون دهنده بودند و متاسفانه تایید این گزارش ها نیازمند اینه که ما به مدارک پزشکی دسترسی داشته باشیم و همینطور در داخل کشور تحقیقات کیفری در این خصوص صورت بگیره و با توجه به پدیده گسترده مصونیت در نظام قضایی ایران، هیچ وقت عاملین و عاملین این نوع آزارها شناسایی نشدن و در واقع مورد تعقیب و مجازات کیفری قرار نگرفتن.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه
اعظم فاجعه‌ای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. ممنون که من رو همراهی کردید.